أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن كل على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم است که جریان استصحاب در احکام کلی باشه، این که آیا اشکال در جریان استصحاب هست یا نه. یه اشکال در مرحله اول به صورت عام در جریان استصحاب در کلیات بود که اختصاص به قسمی دونه قسمی نداشت. اون اشکال به نحوی هم بود که هم استصحاب در حکم کلی را در نظر داشت و هم استصحاب در استصحاب کلی در موضوعات را. نسبت به قسمت استصحاب کلی در احکام اشکال این بود که با مبنای جعلی حکم مماثل ما نمیتونیم استصحاب در حکم کلی را جاری بکنیم، چون اونچه که مجهول هست، تقریب اشکال این بود که اونچه که مجهول هست افراد کلی و احکام خاصه هست، جامع و مشترک بین الحکمین که مجهول نیست، و اونچه که ما یقین به او داریم، به شکل البقای او داریم، عنوان کلی هست. در افراد و خصوصیات استصحاب جاری نمی شود چون یقین به او نداریم. در کلی هم استصحاب نباید جاری بشه چون جعل مماثل نمی شود درست کرد. تعبد استصحابی مفادش جعل مماثله، به اینجا جعل مماثل ممکن نیست چون خود کلی در مرحله یقین به حدوث مجهول نیست. تا مماثل او را ما مجهول قرار بدهیم در ظرف بقا که بشه مماثل، جعل حکم مماثل. این اشکال در این قسمت بود. جوابهایی از این اشکال داده شده. عمده جواب چهارم هست که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، البته با حذف بعضی از خصوصیات و تأکید و ترکیز بر خصوصیات دیگر. اون اصل اونچه که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود اینه که درست مبنای مرحوم شیخ و مبنای مرحوم آخوند در تعبد استصحابی جعل حکم مماثل هست، ولی لازم نیست که در این حکم مماثل در ظرف بقا تمام خصوصیات حکم واقعی وجود داشته باشه. مماثلت من بعض الجهات، مماثلت در عنوان کافی هست. اصل مطلبی که از کلام مرحوم اصفهانی به دست میاد اینه. منتها تعبیری که ایشون کردن اینه که حکم واقعی به ظاهری، یعنی حکم ظاهری که حکم تعبد استصحابی به ما افاده می کند با حکم واقعی، لازم نیست که در تمام خصوصیات حتی در قسمت ملاک و اراده و کیفیت اراده و اینها هم با هم هماهنگ و مماثل با هم باشن. نه، در اصل مضمون مماثل باشد کافیه. مضمون مثلا وجوده، مضمون حرمت هست، کلی حرمت، کلی وجود رو ما استصحاب کنیم، همین مقدار کافی هست. ولو از نظر خصوصیات تحقق، از نظر خصوصیات تحقق بین نحوه تحقق حکم واقعی با نحوه تحقق حکم ظاهری با هم دیگه فرق میکنه. حکم ظاهری، حکم واقعی ناشی از ملاکات موجود در متعلقات، در مقام تحقق حکمی هم در قالب اراده ممکنه تحقق پیدا بکنه، ولی حکم ظاهری چون شأنش فقط طریقیت هست، تمجید و تعبیر هست، نسبت به خود او، خود متعلق او که اراده احتیاج نداریم، اون مقداری که لازم هست همون تمجید و تعبیر نسبت به واقع هست. حالا این رو در مقام توضیح اینجور فرمودن که لازم نیست حتی از این جهت، از جهت این خصوصیات هم مماثل باشه. اون مقداری که ما احتیاج داریم اینه که بله، اون مقداری که احتیاج داریم اینه که در موارد یقین به حدود و شک در بقا چیزی به عنوان حکم ظاهری بتواند جعل بشه به اون خصوص، با توجه به خصوصیات حکم ظاهری. خب اینجا هم اگه ما بله علم اجمالی داشت، علم به جامعه بین استحباب و وجوب داشتیم، خب اینجا کلی طلب را استصحاب میکنیم، یا علم به جامعه یا علم به وجوب داشتیم که جامعه بین الفعلین بوده، خب اینجا همون طبیعی وجوب، طبیعی وجوب را استصحاب میکنیم. نتیجه اشکال شما این بود که از ما میخواستید که حکم مماثل را تقریب بکنیم، توضیح بدیم، حکم مماثل ارائه بکنیم. خب گفته میشه بنا به مسلک مرحوم شیخ و مرحوم آخوند حکم مماثل هم درست میشه، چون در این موارد طلب که تعبد استصحابی وقتی که به خاطر یقین به حدود و شک در بقا در مورد طلب جاری شد، تعبد استصحابی میگه طلب جامع اینجا جعل شده است، منتها جعل او چون جعل حکم ظاهری هست دیگه از نظر خصوصیات تحقق لازم نیست که همون خصوصیات تحقق حکم واقعی رو داشته باشه. اینجا طلب ولو طلب واقعی در معنی حکم واقعی، طلب به عنوان جامعه مجعول نیست، اونی که مجعول هست افراد این جامعه هستن، ولی در مقام حکم ظاهری چه معنی داره که بگیم مجعول همین طلب ظاهری باشه، محضور ثبوتی وجود نداره. اونی که اگر ما اگر این را در از حیث المبنا در میان مبانی جعل حکم مماثل را انتخاب کردیم مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آخوند، دیگه در تطبیق این مبنا در موارد استصحاب کلی نمیشه اشکال کرد، چون ولو به لحاظ حکم واقعی ما جامع نداری، ولی در مرحله حکم ظاهری چه اشکال داره که شارع تعبد به جامع بکنه. جعل هم حقیقت جعل اعتباره، این که لازم نیست که حتما این امر تکوینی که نیست، که اعتبار و فرض هست، فقط اون مقداری که احتیاج داره ترتب اثر، در مرحله ترتب اثر هم اثر برش بار بشه کافیه دیگه. این اصل جوابی که میشه داد که در حقیقت ریشه هاش در کلام مرحوم اصفهانی هست، نکته اصلیش اینه که ما لازم نیست که تمام خصوصیات را در حکم ظاهری بنا به مبنای جعل و مماثل تعمیل بکنیم. و اما نسبت به اجرای استصحاب در موضوعات، اشکالی که نسبت به موضوع کلی، اشکالی که مطرح بود عبارت از این بود که خب کلی به ما هو کلی، به ما اینکه مفهوم ذهنی هست و قابلیت انطباق بر افراد را دارد، اینکه موضوع اثر نیست. اگر ما علم به جامع داشته باشیم نمیتونیم این را استصحاب بکنیم، چون کلی به ما هو کلی که موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثر هست افراد و مصادیق هستن. خب نسبت به مصادیق و افراد که ما یقین به حدود نداریم، اونی که یقین داریم کلی هست، چجور شما استصحاب را جاری میکنید؟ این اشکال در قسمت موضوعات به این برمیگرده. جواب این اشکال همونطور که در مقدمات هم بیان شد، اینجا هم در کلمات مرحوم آقای صدر هم از همین مطلب استفاده کردم که ما اون چه که در موارد اجرای استصحاب در بعد استصحاب در کلیات انجام میدهیم، در حقیقت مجرای استصحاب وجود خارجی معین است، منتها این وجود خارجی معین از جهت اتصافش به وصف کلی برای ما روشن هست، از جهت اتصافش به عنوان فردی با عوارض مشخصه برای ما مبهمه. خب اونی که اثر داره، ما که نمیگیم کلی به موقع کلی به وصف کلیتش به ما انه مفهومون فی ذهن، بله به ما انه مفهومون فی ذهن این اثر داره، این کسی که این را ادعا نمی کنه. اونی که ادعا میشه اینه که اونی که حقیقت داره اینه که کلی به ما انه حاکن عن الخارج اثر داره. در حقیقت اثر بر وجودات کلی مترتب هست، نه بر خود، نه بر عنوان کلی. خب وقتی بر وجودات کلی باشه، ما همطور که بعداً همطور که در مقدمه گفته شد، در استصحاب قسم ثانی هم در جواب اشکالات گفته میشه، ما در مواردی که شک داریم که این فرد قصیر یا محقق شده یا فرد طویل، اشاره میکنیم به این وجودی از کلی، میگیم یک وجودی از این حیوان محقق شده که لا نعلم من اوصاف او الا حیوانیتش، بس پشه بودن فیل بودن او را نمیدانید، برای ما مجهوله. خب چون مجهوله، ما استصحاب را در وجود این وجود خاص به ما انه مصداق للکلی استصحاب میکنیم، و این غیر از استصحاب در فرد. استصحاب فرد اینه که اثر مال فرد به عنوان فردی، به عنوان حسه خاص، خصوصیتی که در حسه و در فرد عرض شده با عوارض مشخصه، اونا موضوع اثر باشه، و ما در بقای همون عوارض مشخصه با توجه به خصوصیاتی که داره شکل کنیم. ولی ما در کلیات که این کار نمی کنیم. اونی که در کلیات مورد نظر هست کلی انسان، اگه در یه جایی هست ما استصحاب کلی انسان رو میخواییم بکنیم که مردد بین زید و عمر هست، یا در ضمن زید موجود شده نمیدونیم حتی باقی هست یا باقی نیست که قسم اول باشه، یا مردد مثلا بین زیدی باشه که یقین به بقای او داریم و عمری که یقین به ارتفاعی او داریم، در اون موارد ما اشاره میکنیم به نفس وجود خارجی، میگیم این وجود خارجی به عنوان مصداق کلی معلوم هست، موضوع اثر وجود هست، ولی وجود به ما انه مصداق کلی موضوع اثر هست، چون مثلا آثار شرعیه روی عنوان انسان رفته، از جهت مثلا قضا دادن به انسان، به نفس محترم مثلا در مقابل به نفس انسان در مقابل حیوانات دیگر. خب ما اونی که موضوع اثر هست خصوصیت زیدیت که نیست، خصوصیت امریت که نیست، این وجود به ما انه مصداق للکلی موضوع اثر بود، یقین به وجود او داریم و شک در بقای او داریم. روی حساب این اشکال استصحاب در موضوعات، در اشکال استصحاب کلی در موضوعات هم به این بیان قابل جواب است. دیگه این جواب وقتی که تمام باشه، احتیاج به این که ما برگردیم به مبنای مثلا رجل همدانی بگیم کلی به لحاظ بر اساس مبنای رجل همدانی خودش یه وجود ملحاظی داره، اینجور نیست که فقط افراد وجود داشته باشه، خود کلی هم وجود داره، احتیاج به این جواب ها نداریم. با انکار مسلک رجل همدانی و با التزام به مسلک قوم در وجود کلی و رابطه کلی با افراد هم میشه این اشکال را حل کرد.
این
اشکال فرض چیست؟ چون فرض خود مواصل بود که حکم بود فرض مواصل خواهد بود. این باید یک خود بود فرض مواصل این خواهد بود. نه اشکال نه. اون اشکال حکم مواصل مال اشکال استصحاب کلی احکام بود. ولی اینجا ما استصحاب
در موضوع حکم مواصل در فرض میگه که
نه، حالا این اشکال اختصاص به موضوع چیز نداره. این اشکال در موضوعات اختصاص به مبنای حکم مواصل نه، روی همه مبانی هست، روی همه مبانی هم. ولو ما مبنای حکم مواصل هم نداشته باشیم، مبنای مرحوم ناینی رو قائل بشیم یا مبنای مرحوم آخون در بحث امارات رو قائل بشیم که منجریت و معذریت هست، اشکال میشه که کلی به موقع به کلی که موضوع اثر نیست تا شما یقین به حدوث را برای او منجز قرار بدید، یا به نظر مرحوم ناینی یقین به حدوث را برای او طریق قرار بدی، یقین این بنا به مبنای
خود حکم مواصل چطور جواب دادیم که شد در حکم مواصل فرد
قرار شد که فرد
بود که
ما
اتضاف
کنیم. حالا اونی که موضوع اثر هست وجود کلی به ما فرد اینجا اینه که ما خود عنوان کلی فی حد نفسی اثر داره. الان در قسمت موضوعات غیر از قسمت کلیاته، در قسمت موضوعات فرد اینه که این کلی موضوع اثر بوده. مثلا انسان در ادله اینجور اومده دیگه که مثلا اگه انسان دیدی که در معرض طلب هست به او غذا بدید، احتیاجی به غذا داره به او غذا بدید. خب رفته از روی غذا دادن به انسان، حفظ انسان از هلاکت، این از جهت مقام جلد ما مشکلی نداریم. اشکال این بود که در مرحله تحقق خارجی اگر ما احراز میکردیم که انسان در دار وجود داره بر ما واجب بود که غذا بدیم. الان شک کردیم، نمیدانیم قبلا انسان در دار موجود بوده در ضمن زید، الان نمیدانیم آیا انسان وجود داره یا وجود نداره. اشکال در قسمت موضوعات اینه که شما کلی به ماهو کلی رو نمیتونید استثاب بکنید. اگر فرد حالت سابقه داشته باشه برای در فرد استثاب بکنید، ولی اگر فرد حالت سابقه نداشته باشه عنوان کلی قابل استثاب نیست، چون کلی اصلا موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثر است افراد کلی، ولو در ادله مثلا حکم رفته از روی انسان، ولی انسان به ما انه مفهوم ذهنی که اثر نداره، که اونی که اثر داره وجودات هست. خب نسبت وجودات هم که شما یقین ندارید چجور میخواید استثاب بکنید؟ در جایی که اگر نسبت وجودات یقین داشتید که اصلا استثاب میشه استثاب فرد، اگر یقین نداشتید دیگه نمیتونید از استثاب کلی استفاده کنید. جوابش اینه که نه، کلی اونی که موضوع اثر هست کلی هست، ولی نه به ما انه مفهوم ذهنی، به ما انه وجود خاص متحق، وجودی که در خارج به عنوان مصداق کلی اثر داره. مصداق کلی که اثر داره، موضوع اثر مصداق کلی هست، ولی به ما انه مصداقون، نه به ما انه زیدون، نه به ما انه امرون. این وجودی که در خارج محقق شده بود در چه در ضمن زید یا در ضمن برد در ضمن فرد دیگه، ما میگیم یک مصداق از این کلی قبلا موجود بود، شکی در بقای این مصداق داریم.
تو نزاع حکما با رضای همدانی نیست که طبیعی به وجود افراد موجوده، نزاع سر اینه که
کلی وجود منحاضی غیر از وجود افراد داریم. یعنی کلی وجود منحاز داره دیگه.
نه، هم رجل همدانی هم حکما جفتشون میگن طبیعی به وجود افراد موجود میشه، فقط فرقشون به اینه.
بالاخره وجود
میگه وحدت وحدت عددی داره یا کثرت عددی،
بالاخره یه ورای وجود نسبت به افراد یه وجودی برای کلی قائل هستن یا نیستن؟ قائل هست رجل همدانی هست.
چرا این رجل همدانی ما برای قسم سالس کاری داریم؟
نه قسم سالس
اینجا چیزش نداریم.
نه این فرق نداره، اینجا بالاخره یه
رجل همدانی میگه
فی حد نفسی وجود اصلا وجود داره دیگه، وجود غیر ورای اون یه وجود واحدی داره، وجود واحد داره،
وجود واحد
وحدتش رو شما فرض میکنید برای اینکه در مرتبه متأخر از اصل وجوده، یه وجودی داره یه
افراده تو این قسمت با حکما شریکه.
نه بالاخره وجود داره دیگه، خود همین به عنوان کلی وجود داره،
به
عنوان کلی وجود داره غیر از وجود افرادش، به عنوان کلی وجود داره دیگه. چون شما تعبیر میکنید به اینکه وجود عددی داره دیگه، وحدت عددی داره، یعنی یک فرد یک وجودی جو محمد، یک وجود از انسان هست. بلکه اگه یک وجود از انسان شد، خب گفتید جواب این اشکال در موضوعات برطرف میشه که شما وجود میخواستید، میگفتید که کلی به ما انه و کلی اثر نداره. جوابش نه، کلی به ما و کلی خودش وجود داره و اثر داره. اگر کسی مطلقه رجل همدانی رو بگه اشکال رو میتونه رفع کنه، ولی احتیاج به این اشکال، احتیاج به این مبنا نیست. خب تا اینجا پس در این اولین اشکالی که متوجه جریان استصحاب در کلیات بود، اشکال عام بود که هم نظر داشت به احکام و هم نظر داشت به موضوعات کلی، به کلی در نایه موضوعات. این اشکال، اشکال تامی نبود، قابل جواب بود، یعنی میشد جواب داد. بعد از این وارد جریان استصحاب در اقسام مطرح شده در کلی به تفصیلی باید بشیم. بله، قسم اول از اقسام کلی جایی بود که اقسام شک در کلی که استصحاب در اون میخواست جایی بشه، جایی بود که بله
شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای نفس فردی هست که کلی در ضمن او وجود پیدا کرده، یقینه به کلی در ضمن او وجود پیدا کرده. مثلا حالا چه مثال معروفش را که زید وارد دار شده، نمیدانیم از خانه خارج شده یا نشده، شک میکنیم در وجود زید و به تبع او شک میکنیم در وجود انسان. چه این مثال چه صورت دوم که یا زید یا امر یکی از این دو وارد شده و هر کدوم وارد شده باشه احتمال بقای کلی در ضمن او را هم میدهیم. خب در اینجا استثاب بعدی که در اینجا هست اینه که استثاب جاری میشود در اینجا در ناحیه کلی، یا اینکه استثاب در ناحیه کلی جاری نمیشه و فقط در ناحیه فرد جاری میشه. و آیا اینجا در این موارد که هم شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای نفس فرد است، هم میتوانیم استثاب را در ناحیه فرد هم در ناحیه موضوع در هر دوتا جاری کنیم، یا اینکه نه فقط یکی از اینها مجرای اصله؟ من اون آخون در این قسمت فرموده بودن که در جایی که شک در بقای عام از جهت شک در بقای خاصی هست که عام در ضمن او بود، شک در بقای عام از جهت شک در بقای اون خاص و ارتفاع اون خاص باشه، همین زد دیگه، شک در بقای انسان از جهت شک در بقای زد به ارتفاع زد باشه، فرمودن که استصحاب در اینجا جاری می شود بلا کلامن، کان استصحابهو که استصحابهی بلا کلامن. در اینجا در هر دو استصحاب جاری می شه، هم در قسمت عام استصحاب جاری می شه، هم در قسمت خاص، هم استصحاب کلی هم استصحاب فرد، استصحاب در هر دو جاری می شود و همونطور که استصحاب در ناحیه فرد جاری می شه استصحاب در ناحیه کلی هم جاری می شه. خب در این قسمت این که استصحاب فی حد نفسی در مورد کلی جاری می شود یا نمی شود بر اساس اون چی که در کلمات اعلام دیگه اومده اشکالی در این قسمت وجود نداره، مگر همون بیانی که مرحوم ایروانی در باب استصحاب در کلیات گفته. ولی این اون چی که در این قسمت مهمه اینه که آیا استصحاب در هر دو جاری می شود؟ میشه استصحاب را در هر دو جاری کرد یا اینکه نه استصحاب در هر دو جاری نمیشه، استصحاب فقط در یکی از اینا جاری میشه؟ مرحوم ایروانی در اینجا فرموده که در ذیل این عبارت مرحوم آخون فرموده که معنا نداره که ما بگیم استصحاب در هر دو جاری میشه، اینکه استصحاب در فرموده در هر دو جاری میشه این قابل التزام نیست. در ذیل این عبارت مرحوم آخون که فرموده کان استصحابهو که استصحابهی بلا کلامه، این استصحاب او که استصحابی یعنی استصحاب کلی مثل استصحاب فرد جاری میشه، ایشون فرموده که اگر کسی بگه هر دو تا استصحاب جاری میشه معنایش اینه که لاتنقض هر دو رو میگیره و مقتضای این مطلب اینه که دلیل لاتنقض در مورد یک فرد متعددن و متکررن شامل بشه و این معنا نداره، باطل است قطعا. فرموده معنا جریان استصحاب فی کل من الکلی والفرد و به شمول خطاب لاتنقض لکل من هما، خطاب لاتنقض هم زید رو بگیره هم نسبت به شک در بقای انسان. و مقتضا ذلک ان یکون الیقین الشخصی به وجود الفرد مشمولا لهذا الخطاب مرتین، مرتن به موقع یقین به وجود الفرد و آخر به محو یقینون به وجود کلی و به حسبهی یون شاول خوب کل شمولین مرتن، در هر شمولی یک بار یه انشای دو تا خوب در اینجا به تبع تعدد موضوع دو تا خوب اینجا انشا بشه. فکان الخوب منشان مرتن و هازا باطلون قطعن، این اموره این معنا نداره که ما بگیم این هر دو استصحاب معن جایی میشه. صحیح اینه که ایشون فرموده که صحیح اینه که در این موارد ما باید نگاه بکنیم به یک یقین بیشتر نداریم، این یقین یک بار بیشتر مشمول دلیل استصحاب نیست،
اگر یقین به کلی متعلق شده باشه خب استصحاب کلی جاری میشه، اگر یقین به فرد متعلق بشه استصحاب فرد. اینکه بگیم هم فرد هم کلی، این معناش اینه که دلیل واحد موضوع واحد را مرتن شامل بشه به دو حکم درش افاده بکنه. فصحیح ان عموم لا تنقض یشمل افراد الیقین الموجود فی الخارج، فان کان الیقین فی الخارج متعلقا بالکلی دون الفرد کان هذا الیقین مشمولا للعموم و کان معناه جریان و استصحاب شخص. حالا عبارت اینه کان معناه جریان و استصحاب شخص لیس الا ولا یجتمع الیقینان الیقین بالکلی و الیقین بالفرد فی مورد لیجتمع الاستصحابان. تا اینجا اینو گفت، بعد برمیگرده که در اینجا دو تا یقین نداری، بلکه بر اساس اون چیزی که ما قبلا گفتیم اینجا فقط استصحاب در ناحیه فرد باید جاری بشه، چون استصحاب در ناحیه کلی را بر اساس اشکالی که روی مبنای جعل حکم مماثل کردیم این اشکال این استصحاب جاری نمیشه. بعد فرموده بل مقتضا ما ذکرنا عدم جریان استصحاب کلی فی شیء من الموارد، رو همون تقریبی که قبلا گفته شده که کلی بله به موقع کلی که مجهول نیست، بنابراین معنای جعل حکم مماثل ما نمیتونیم این رو قائل به بگیم تفاوت استصحابی اینجا رو هم درسته. این فرمایش مرحوم ایربانی، آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ بله جوابی که از این اشکال از اشکال مرحوم ایربانی داده میشه اینه، حالا این قسمت اخیر که استصحاب کلی فی حد نفسی جاری میشه یا نمیشه این که برمیگرده به مطالب قبلی، اون قسمتی که مهمه در اینجا اینه که آیا بله اگه ما گفتیم استصحاب در کلی فی حد نفسی جاری میشود، آیا در این مواردی که نسبت در این قسم اول که هم فرد مورد یقین هست هم کلی مورد یقین هست آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه؟ اینجا مشکل خاصی داره برای جریان استصحاب یا نه؟ جوابی که داده می شه به مرحوم ایروانی اینه که بله این قاعده رو که شما قبول کردی تمامه، که اگر یقین و یقین به حدود و شک در بقا یقین واحدی باشه موضوع واحدی باشه، این یقین یک بار اون دلیل لاتنقض یک بار بیشتر این یقین رو نمیگیره، دوتا دوبار که معنا نداره وجه نداره که بسه. چون یک موضوع بیشتر محقق نشده، وجه نمیده که اون قاعده لاتنقض مثل بقیه موارد حکم به نحو قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی هم دلالت میکنه بر وجود خود علی تقدیر تحقق موضوع به اصل وجود، اصل وجود خود و وجود واحد خود را دلالت دارد، تعدد که از قضیه حقیقی که بر نمیاد، که معنای قضیه حقیقی در مثل در بقیه موارد که الخمر و حرامان اینه که اذا این وجد خمرون فال به خبر او هست چور به اون خم حرامه، یا لله علی الناس حجل بیت من استطاعه سبیلا، هر استطاعتی که محقق شد هر فردی از استطاعتی که محقق شد یک وجود میاد، این قاعده تمامه که ما بله ما در مواردی که از قضیه حقیقیه برای اثبات حکم استفاده میکنیم اگر موضوع واحد بود حکم متعدد نمیشه، حکم واحد است، ولی تمام کلام در اینه که در این قسم اول از اقسام استصحاب آیا یقین و شکی که موضوع استصحاب هست یقین و شک واحد هست که شما بگید که یه استصحاب بیشتر جاری نمیشه یا حکم، یا اینکه نه یقین و شک متعدده. به حسب توضیحی که در کلام مرحوم آخوند و دیگران اومده بله در اینجا ولو به حسب ظاهر ما یک یقین به یک شک داریم، یعنی نسبت به وجود زید که در نظر بگیریم، در حقیقت در بعض هم شک ما در بقای زیده و به تبع او شک در بقای انسان داریم، ولی حقیقتا اینجا دو تا فرد از شک محقق هست، دو تا فرد از یقین محقق، یقین و شک متعدده، یقین به حدود و شک در بقایی که موضوع استثاب هست، اینجا در ضمن دو مصداق تحقق پیدا کرده. هر کدوم از این مصداق ها هم میتواند مشمول دلیل استثاب باشه، چون قضیه حقیقیه میگه هر وجودی که از موضوع تحقق پیدا کنه در اون وجود موضوع یک حکم بار میشه. خب اینجا هم ما نسبت به زید و انسان که در نظر بگیریم، اینجا بله ما نسبت به خود زید یقین به حدوث زید داریم، یقین شک در بقای زید داریم. نسبت به کلی هم یقین به وجود این کلی داریم، در یقین به حدوث این کلی و شک در بقای او. هرچند این شک دوم که شک در بقای کلی هست ناشی هست از شک اول، ولی خودش یک فرد دیگه از شک هست. تعدد شک از جهت فردی تابع اینه که موضوع اثر باشه. اگه به لحاظ اثر، اگه خود اون فرد موضوع اثر باشه، مشکوک موضوع اثر باشه، شک متعلق به او هم موضوع اثره. خب اینجا اگر وجود انسان در دار موضوع یک اثری باشه و وجود زید در دار موضوع اثری باشه، ما با همونطور که نسبت به بقای زید شک داریم، نسبت به بقای زید شک داریم، استصحاب را در بقای زید جاری میکنیم، اون اثر را مترتب میکنیم. نسبت به وجود کلی هم اگه شک داشته باشیم، به همین نفع اگر اونی که موضوع اثر هست، اونی که موضوع اثر هست طبقم توضیحی که داده شد، مثلا این وجود انسان باشه، غذا دادن به انسان، حفظ انسان باشه، حفظ انسان باشه، ما در این موارد در وجود این موضوع، موضوع اثر انسانه، ما یقین به حدوث این انسان داشتیم، شک در بقای او داریم. و وقتی شک در بقای او داریم، خود این یک شک جداگانه ای هست، میتواند مجرای استثاب باشه. وجود زید هم اگه فرض کردیم زید به معنه و زید موضوع اثر باشه، اون اثر عام مال وجود بله اون اثر عام مال وجود انسان باشه، در کنار اون اثر عام خود زید با خصوصیت زیدیتش هم وجود اون موضوع اثر باشه. اگر یه اثری بر او فرض کردیم، دلیل استثاب میتونه هر دو رو بگیره. اینطور نیست که در مقام یقین به حدوث و شک در بقا یک فرد از او وجود پیدا کرده باشه تا ما اگر استثاب را تطبیق کردیم و نتیجه گرفتیم هم بقای فرد هم بقای کلی، لازم بیاید که در موضوع واحد حکمین متعددین یا دلیل شامل بشود این موضوع واحد را مرتن. این ناشیم بله این اشکال پیش نمیاد، چون در حقیقت دو تا فرد از یقینه، تعدد فرد ویدانن که مورد شک غیر از اونه. بله اگه از جهت موضوع اثر بودن خود کلی انسان موضوع اثر نبود، خب اونی که موضوع اثر بود وجود زید به ما بود، وجود زید باشه، ما نمیتونیم دوتا تعبد استثابی را جاری بکنیم، نه به خاطر اینکه دوتا شک نداریم، دوتا یقین نداریم، به خاطر اینکه شک موضوع اثر فقط یکیه. پس این اشکال به اصطلاح این فرمایش مرحوم ایروانی که در اینجا فرموده که نمیشه هم استثاب کلی جاری کرد هم استثاب فرد را جاری کرد، این فرمایش تمام نیست. منتها همونطور که توضیح داده شد، این که اونی که تا اینجا ثابت شد اینه که در این موارد هم استثاب فرد جای جریان داره، هم استثاب کلی جای جریان داره. منتها جریان استثاب در ناحیه فرد و همینطور جریان استثاب در ناحیه کلی غیر از یقین به حدوث و شک در بقا شرایط دیگه هم داره. یکی از شرط مهمش شرط و اثره. اگر اثر بر هر دو، اگر هر دو تا موضوع اثر باشه دو استثاب جاری میشه. اگر یه یکی از اینا موضوع اثر باشه دون دیگری، اینجا اون بله دون استثاب در اون ذی اثر جاری میشه، در اون فرد آخر جاری نمیشه. این روی حساب مانع از جریان استثاب در هر دو نیست. یک بحث دیگه ای که در اینجا میمونه اینه که آیا در این موارد اگر مثلا گفتیم کلی موضوع اثر هست، اگر در این موارد اگر یکی از اینا موضوع اثر باشه، استثاب آخر مغنی از او هست یا نیست؟ این بحثه. خود استثاب در هر کدوم از اینا فی حد نفسی میتونه جاری بشه، ولی اگر یکی از اینا موضوع اثر بود، ما از رای استثاب دیگری میتوانیم آثار او رو بار کنیم یا نه؟ اگر فرد مثلا موضوع اثر بود، با استثاب کلی میشود آثار فرد را بار کرد یا نه؟ و همینطور بعد اگر بله کلی موضوع اثر بود، ما یه استثاب بیشتر جاری نکنیم، همون استثاب در زید را جاری کنیم. آیا با استثاب در زید میتوانیم آثار کلی را هم بار بکنیم یا نه؟ خب در این قسمت چون بله دو شرط پیدا کرد، یکی این که ما موضوع اثر را بله فرد بدانیم و با استثاب کلی میخواهیم به اون نتیجه برسیم، این یه شرط. شرط دیگه اینه که نه، موضوع اثر کلی هست و با استثاب فرد بخواهیم به او برسیم، استثاب فرد مغنی از استثاب کلی باشه. اون قسم شق اول که موضوع اثر فرد هست و استثاب کلی بخواهد مغنی باشد از استثاب فرد، این قسمش را گفتن که واضحه که چنین چیزی صحیح نیست. چرا؟ چون هرچند بقای کلی ناشی از بقای فرده، ولی تعبد به بقای کلی اونی را که تعبد به بقای کلی اونی را که افاده میکنه اینه که کلی وجود داره، اما اینکه فرد هم این فرد خاص که قبلا کلی در ضمن او وجود داره این هم موجود هست یا موجود نیست، این لازمه بقای کلی است. میشه مثل بقیه لوازم عقلیه که ترتیب آثار او میشه از باب عقل مثبت. استثاب بقای انسان اثبات نمی کنه که در این زید در این دار وجود داره، این مگر به حجیت اصل مثبت، چون این لازمه عقلی او هست. تعبد بله وجود فرد در وجود فرد خاص که زید باشه با توجه به خصوصیت در بین، چون فردی دیگه ای که وجود نداره، اگر کلی وجود داشته باشه لزوما در ضمن زید، این میشه لازم عقلی. از این طرف کن واضح هست که استثاب کلی مغنی از ترکیب مغنی از استثاب فرد نیست و آثار فرد را نمیتواند نتیجه بده. ولی شرط دوم که موضوع اثر کلی هست، موضوع اثر کلیه، آیا تعب اجرای استثاب در ناحیه فرد که زید باشه همانطور که آثار زید را بار میکنه، موجب ترتیب آثار زید میشه، آیا موجب ترتیب آثار کلی هم میشه یا نه؟ اگه در این مرحله هم وجود کلی به تبع وجود فرد این از باب لازم عقلی باشه، خب نه، همون اشکال اینجا وارد میشه. ولی اگه لازم عقلی نباشه، یا عینیت باشه یا اصلا لازم شرعی باشه، خب این اشکال وارد نمیشه. اون چه که از کلمات استفاده میشه اینه که در قسم دوم یعنی نسبت به استثاب فرد ما میتوانیم هم احکام بقای فرد را بار بکنیم هم احکام بقای کلی را.